خواهد شد که تاکنون طی 5 هفته 25 طرح مهم صنعتی به ارزش 1300 میلیارد تومان با اشتغال زایی 3000 نفر افتتاح شده است. اینجا ایران تهران، رادیو اقتصاد، ساعت 18:01. دعوت میکنم شنونده که برنامه نام‌آوران صنعت باشید.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز، هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد میشنوید. نمیدونم شما از قبل برنامه ریزی کرده بودید تا برنامه نام‌آوران صنعت رو در همین ساعت از رادیو اقتصاد بشنوید، یا اتفاقی روی این موج اومدید، یعنی موج 98 مگاهرتز. ولی اینو میدونم که همه ماها دوست داریم بدونیم چه اتفاقی افتاد که صنعتگران بزرگ تونستن کارهای بزرگ انجام بدن. زندگیشون چطوری گذشت؟ چه فراز و نشیب‌هایی رو پشت سر گذاشتن؟ جواب این سوالات و خیلی از سوالاتی که شما دوست دارید از کارآفرینان و صنعتگران و پیشکسوت بپرسید در این برنامه پاسخ داده میشه. واسه همین ازتون میخوام همین الان برنامه‌ریزی کنید و این برنامه رو بشنوید. من هر هفته پا میشم میرم سراغ پیشکسوتان صنعت، حالا یا توی دفتر کارشون یا کارخونهشون یا حتی منزلشون، هر جا که اونا راحت باشن، چون پیشکسوتن و احترامشون واجبه. میرم میشینم مقابلشون، باشون گفتگو میکنم و شما این گفتگو رو هر هفته میشنوید، هر پنجشنبه ساعت 18. اگرم دوست دارید که به من کمک بکنید، لطفاً یه کاری بکنید که بتونیم همه با هم پیشکسوتان بیشتری رو در سراسر کشور بشناسید. هر کسی که فکر میکنید در یک صنعت خاص اولین بوده یا کارهای انجام داده که باعث پیشرفت اون صنعت شده، اسم و تخصص و نشونیش رو برام ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید. به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. همونطور که گفتم، حالا من در دفتر کسی نشستم که در زندگیش کارهای بزرگی انجام داده و فراز و نشیب‌ها، سیر زندگیش و اقداماتش موضوع این برنامه نام‌آوران صنعت. او حالا 75 سال است حدوداً، از دیار اصفهان برخواسته، بیش از 60 ساله که به طور حرفه‌ای کار تجارت و صنعت میکنه، حالا کارآفرین و صنعتگر بزرگیه و خیلی ها میشناسنش. اما زمانی که جوان بوده شاید هرگز فکر نمیکرده یه روزی بتونه چشم ببنده به روی منافع سرشار از واردات موکت از خارج از کشور و بره سراغ تولید موکت با اون همه مشکلات و محدودیت‌های سال‌های اول پیروزی انقلاب و جنگ و تحریم و هزار مسائل و مصائب، و تولید رو آغاز بکنه. تولیدی که البته موفق شد، موفقیتش هم نصیب خودش شد هم نصیب کشور، و همین که خب تعداد فراوانی متخصص و کارگر و کارمند در این موفقیت سهیم شدن. ولی همه اینها به قیمت جوانی او بود که گذشت و مویی که سپید کرد و بر صورتش چین افتاد و دقیقاً برای همین موضوع که زندگیشون شده موضوع برنامه ناوران صنعت. البته ته همه این سختی ها و مرارت هایی که کشیده عموماً یه لبخندی ها که از رضایت روی صورتشه. هنوز هم در این سن و سال و وجود این همه گرفتاری که داره و یه پاش تهرانه و یه پاش اصفهان یا شهرهای دیگه، اما بسیار خوش اخلاقه، خوش صحبته، وقتی صحبت میکنه همراه با طنز و شیرین سخنیه، از همون جنس طنازی های دوست داشتنی اصفهانی ها. او نقش تجربه رو در زندگی هر فعال اقتصادی و صنعتگری بسیار مهم و تعیین کننده میدونه و معتقده که هر صنعتگری قبل از هر چیز باید از قواعد و مناسبات بازار آگاه باشه. جناب علی محمد رجالی، پیشکسوت صنعت، که ما حال خدمتشون هستیم. قربان، سلام به شما، روز بخیر، وقت شما.
السلام علیکم، در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی ممنون که پذیرفتید ما بیایم خدمتتون. آقای رجالی، ما می‌خوایم بریم قدم اول، کودکی شما که در اصفهان به دنیا اومدید و در چه سالی؟
1124. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من که بالاجبار 1124 اومدم تو این دنیا. خودم خبر نداشتم که کجا دارم میام، و ولی میدانم که به کجا میرم. مسئله دوم، من 3 سالم بود 3 سال 2 ماه کمتر مادرم از دست دادم.
خدا رحمت
کنه. توی خانواده نسبتا متدین و معمولی، 1330 من رفتم مدرسه، مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی که در اون موقع در اصفهان در یکی از محلات به نام بیداباد بود. ما اونجا رفتیم مدرسه. در سن 9 سالگی تو همون مدرسه من فروشگاه مدرسه را از مدیرم اجاره کرد.
در سن 9 سالگی؟
9 سالگی، یعنی 3 سال بود من میرفتم مدرسه.
و بعد بفرمایید که چند نفر اعضای خانوادتونه، چند نفر خواهر برادر دارین؟
ما عرضم به حضورتون، اون موقعی که مادرمون در قید حیات بود 3 تا پسر بودیم و 1 خواهر، کلن 4 نفر
خانواده. 4 نفر
خانواده ما بود. بعد که بل اجبار پدر ما مجبور شد ازدواج کنه، 3 تا برادرم از
اضافه شد به جمع خانواده جدید.
6 تا برادر و 1 دونه خواهر که خواهرمون رحمت خدا رفت ولی برادر حسن.
شما فرزند ارشدین؟
من فرزند آخر از مادر خودم هست.
فرمودید در یک خانواده معمولی، شما بچه پولدار نبودی؟
نه، فقیرم نبود.
شغل پدرتون چی بود؟
ایشون تجارت پارچه میکرد.
حالا من نمیخوام خیلی مسئله رو ژنی بکنم، ولی از موقع که یادتون، خاطرات محوتون، بالاخره پدرتون درگیر کسب و کار بوده.
بله.
به طور طبیعی شما علاقمند شدید به اون حوزه که در 9 سالگی فرمودید که توی مدرسه چیکار کردی؟
فروشگاه مدرسه از مدیرم اجاره کرد.
چی بود؟ چی تو مدرسه فروخته میشد؟
والا با اون موقع کویج بود.
کویج؟
کویج ترشاله بود، یه چیزیه مثل میوه هایی که الان هست درشت داشت، نمیدونم تهران اسمش ها چی میذارم.
ده اون زالزالک.
اون زالزالک و الان من کنبله اسمش میداشت. ازم بزرگتون
سنجت.
سنجت بود. پره ترشاله بود.
پره ترشاله چیه؟
پره ترشاله زردالو را چیز میکنن، خوش میکنن، پر میکنن.
برگ زردالو
اوناش که در هر حال خوب. یه چیزایی اون موقع مثلا کیک کاغذی بود.
کیک تولید میشد.
کیک بود. بله. میخریدیم میوردیم تو فروشگاه مدرسه میفروختیم، و چیزش که بیشتر به من نفع میرسوند و من راضی میکرد، من کتابچه 40 برگ 60 برگ 100 برگ را خودم تولید میکردم تو فروشگاه مدرسه میفروختم.
یعنی چی خودم تولید میکنم؟
یعنی این که ما میرفتیم کاغذ از یک جایی میخریدیم تو بازار، خب، بعد جلدش از یه صحافی دیگه میخریدیم میوردیم. یه ماشین منگنم خریده بودم 12 تومن، ماشین منگن آلمانی بود، چیز خیلی خوبی بود، هنوزم فکر کنم داشته باشم.
خب
با این منگنه میکردیم کتابچه رو توی کتابچه 40 برگ و 60 برگ 10 شای منافع میبردیم، 10 شاه یعنی نصف 1 ریال، و توی 100 بلک 1 ریال، یعنی 2 قرون تموم میشد، 2.5 قرون اونا رو میفروختیم، صد برگمون 3.5 قرون تموم شد، 4 قرون یا 5 قرون میفروخت.
شما که الان دارید این گفتگو رو میشنوید در جریان باشید، وقتی بهتون میگم که دیروز نهار چی خوردید میگید با من اصلا یادم نیست، ولی حاج آقا رجالی دارن راجع به سال 1334-35 این حدودا صحبت میکنن، 1334-35 و بعد یادشونه از دفتر چلبرگ چقدر سود میکردن، از دفتر صدبرگ چقدر سود میکردن، مثلا 10 شایی فرمودی.
بله 10.
اینی که یادشون مونده رو دارم میگم، ما میدونید چی میخوام بهتون بگم، ایشون یادشونه که نمیدونم 60 سال چقدر گذشته از اون موقع، 60 سال
الان حدود 64-65
60 و چند سال گذشته، ولی سودشو به ریز به خاطر دارن. یعنی اینکه آدمای موفق، صنعتگر موفق، کسی که کسب و کار اقتصادی داره حافظه قوی داره. همین، فقط جهت اطلاع شما گفتم. بله میفرمودید.
عرضم به حضورتون در اون موقع من سال اول که فروشگاه رو از مدیرم اجاره کردم چیز حدوده فکر کنم 200 تومن من درآمد کردم.
ماشاءالله ظرف چقدر؟
همون 10 شایقه ظرف یک
سال تحصیلی.
بعد
از مهر تا خورده
پدرم هر ساله می رفتن قوم خدمتهای طلب و روجلی که حسابه خمسا سهم امامشون رو تصفیه کنن. من به اتفاق ایشون سال اول رفتم خدمتهای بروجلی.
آه شما از نزدیک حضرت آیت الله بروجردی رو دیدی؟
چندین سال، بله، از 1335 تا 1341 که ایشون در قید حیاتن، ما مرتب هر سال اول دو سه روز اول سال را می رفتیم خدمت ایشون. همون موقع من 32 تومن یادم است که خمس دادم، به لطف خدا هنوز ادامه دارم.
شما از اون موقع خمس دادین؟ چون اول... کسب و کار داشتین.
اولین خمسی را که من دادم با پدرم رفتم، حضرت گفتن من میخوام برم قوم، گفتم منم میام. فرمودن بابا من کار دارم، میخوام برم شهای بروجردی. گفتم خب منم کار دارم. فرمودن چه کار داری؟ گفتم که هیچی، میخوام من 200 تومن کاسبی کردم برم ببینم
خمسش
چقدر خمسش میشه. خمسش حاجه هم خیلی خوشحال شد.
جهت استحضار شنوندگان جوانمون بگم که از آیت الله بروجردی مرجع عام تقلید بودن در اون سالهایی که، بله، مرجع عام تقلید، مرجع جهانی بودن در همون سالهایی که حاجه آقای اشاره کردن در دهه 30. خیلی به نظرم هیجان انگیزه که شما این شخصیت بزرگ رو از نزدیک دیدید.
بله خیلی، من یک سال روز شماره میکردم عید بشه بریم خدمت ایشون.
خب کسب و کار پس شما از اونجا یاد گرفتید، ضررم میکردین یا نه فقط سود بود؟
نه اون موقع کاری نبود که ما ضرر کنیم. ممکن بود یه وقت مثلا چند روزی کسب و کار کم درآمد بشه یا تعطیل بشه، ولی ضرری اون موقع در کار نه.
آخه میخوام براتون از سالایی بگم که جنگ بود، بعد نمیدونم شاید ما اینجوری بودیم، یه سری از بچه محله جمع شدیم گفتیم آقا بریم کسب و کار را بندازیم، چیکار کنیم؟ بریم بیسکویت بخریم از تعاونی که قیمتش کمه به یه قیمتی مثلا تو پارک بفروشیم. کوچیک بودم، سن دبستان عرض میکنم، ولی ضرر کردم من.
بله
شمشو نداشتم.
نه مهم شم نیست.
نمیدونم چرا ضرر کردم، واقعا یادم نیست.
ضرر خودش اولین پله ترقیه.
آها
ضرر این نیست که شما اگه ضرر کردین از میدون در برید، اون ضعف نفس است که اگر کسی ضرر کرد، این ضعیف و نفسه اگه فردایی اون روز بگید من دیگه نمیتونم کار بکنم، من دیروز ضرر کردم پس من بد شانسم، من نمیدونم دیگه اصلا کار نمیخوام بکنم، این دلیل بر ضعف نفس و نداشتن پشت کار.
پدرتون تو ذوقتون نزد؟
اصلا
حمایتتون
میکرد؟ تشویقم کردنش.
توی خواهر برادر کسی مثل شما بود که اینجوری تیزبینی داشته باشه در کسب و کار؟
نه اونا خیلی
سمت زندگی عادی تر خودشونه، چون شروع کسب و کار خورده همراه با خطر کردن دیگه، یعنی خیلی هم کار راحتی نیست،
هم درد سره، هم خطره، هم زحمت زیاد. ما درسمونه که میخوندی هیچی، یه هشتی بود قبلا خونه ها، در ورودیش یه 8 ضلعی بود اکثرا. تو اون 8 ما میشستیم کتابچه درست میکردیم، شاید مثلا 6 ساعت 8 ساعت در شبانه روز من مشغوله کتابچه درست کردن بودم که فردا برم اینا رو تو فروشگاه بفروشم.
کی برای اولین بار کسب و کار جدی حرفه‌ای رو در نوجوانی یا جوانی آغاز کردید؟
بعد از اینی که از مدرسه اومدی، من کلاس 11 رو داشتم میخوندم. علاقه خیلی به درس خوندن نداشتم حقیقتا.
آها.
اصلا علاقه ای که حالا بگم عاشق درس بودم و اینا نه. من حتی تا کلاس 8 مدرسه میرفتم کتاب نداشت، شناسنامه هم نداشت. مدیر مدرسه سر صف صداده گفت که رجالی اگه تا فردا شناسنامه ده نیاری
اخراج،
بیرونت میکنم از مدرسه. ما هم رفتیم جاجا گفتیم آقا ما شناسنامه میخوام، این که نمیشه که، زمانه طاقوت بود این شناسنامه رو نمیگرفتن که ما سربازی نکن.
آها، دلیلش این بود.
پدر ما در زمان شاه نه مالیات به دولت میداد، گفتن دولت مالیات من نمیدم بهش، نه سرباز بهش میدم.
بعد از اینکه مدرسه رو رها کردید در کلاس 11 هم
من
چی
اومدم...
تو سرتون بود؟ دلتون میخواست برید خونه بخوابید بازی کنید؟
نه نه نه.
چه قوقایی در ذهن شما بود که میگفتید خب من الان درس بخونم به جایی نمیرسم، بذار برم یه کار دیگه ای بکنم؟ این چی بود؟
من اومدم بازار در همون سال و به آجام گفتم که من یه مدرسه نمیرم. ایشون اعتراض کردن که چرا، حالا که من میتونم هزینه مدرسه شما رو بدن نمیری درس بخونی. نهایتاً اختلاف سلیقه بین حرف من بود و فرمان حاج آقا، یه سید بزرگواری بود اون موقع در اصفهان به نام حاج آقا مصطفی مهدوی هرستانی، ایشون مورد اعتماد همه علما و مراجع و بازار و همه بود، خیلی بزرگوار. قرار شد بریم خدمت ایشون و هرچی ایشون حکم کرد من و حاج آقا قبول کنیم. حاج آقا ایشون خیلی قبول داشت، ما رفتیم خدمت ایشون. حاج آقا فرمایشاتش رو فرمودند و منم عرض کردم که من علاقه به درس خوندن ندارم، دلم خواهد کاسب بشه
کار کنم.
بله. ایشون فرمودند که حاج آقا حرفش نزدن، منم عرایزم رو کردم، گفتن حق با علیه، یعنی با من. حاج آقا چون خیلی ایشون رو احترام میکردن گفتن که خب هرچی ایشون حکم کردن. منتاش آقای مهدوی فرمودن که دوتا شرط داره اگه میخوای کاسب بشی.
آها.
و اگه این دوتا شرط را قبول میکنی من الان به حاج آقا میگم که ایشون برد کاسب بشه. دارم بفر میکنن یک نماز رو باید اول وقت بخونی، که من فکر میکنم از اون روز تا حالا بیش از 60 ساله من
ترک نشده اول وقت،
مگر یه وقت یه مثلا تهاپیما باشم یا جایی باشم که خیلی نخوام تظاهر به دینداری بکنم. یکی هم که باید بریم مکاسب را بخونیم. مکاسب یه رساله
علمه مکاسب.
بله، در فقه که هر کی میخواد کاسب بشه باید این رساله را بخونه تا بفهمه کدوم کسب حلاله، کدوم حرامه، کدوم مکروهه.
آها.
اینها تو مکاسب همش نوشته که من این دوتا شرط را قبول کردم. مکاسب را ظرف 27 رو من رفتم خوندم، خیلی کتابه سنگین و پر حجمیه و قبول کردم نمازم الحمدلله رب العالمین، هنوز دارم میده. من از پدرم ها اون گفتن باید بری یه جا شاگردی کنی بعد بیای کاسب.
17 سالتون بود؟ 17
نه فکر میکنم
نرسیده بود به
17. نه فکر میکنم تقریبا 18 اگه اشتباه،
اون سن دیپلم احتمالا.
بله بله، یک سال یه سال یه سال نیم کم تر، چون من 6 ساله گرفتم مدرسه.
بله
بله. عرضم بودتون رفتیم اونجا کاسب شدیم، پیش یه پارچه فروش بود ما رو گذاشتن، ماهی 90 تومن به من میدادیشون، روزی 3 توم. بعد ها معلوم شد، چند سال بعد من فهمیدم که 45 تومن این 90 تومن حاج آقا میدادن به این.
آها.
و ایشون 90 تومن 45 تومن شاید جیبش میدادی.
عجب.
نکته رو گرفت. تشویق به کار بشم.
آره آره.
خیلی مهم بود بر من.
90 تومن به نظرم پول قابل توجهی بود.
نسبتاً خوب.
ولی پوشیده از شما، پنهان از شما، پدرتون 45 تومنش تقبل می‌کردن، می‌دادن به صاحب مغازه، صاحب کارتون 90 تومن به شما.
بله، ما تو همین حیث بیس شاگردمون رو کردیم اومدیم پیش خودی حاج آقا، حاج آقا 90 تومن می‌دادن. ما رفتیم مشهد، مشرف شدیم، کف شما رو پشت در حرم بردن. اون موقع کفش داری اینا نبود، یا اگرم بود من ندادم بردم. ما رفتیم یه دفت کفش بخیر، اونجا پرسیدم از این مایی چقدر تا حکم گفت 600 تومن. ما گفتیم خب چرا ما نریم 600 تومن حقوق بگیریم،
ماهی
600 تومن میگیره. نهایتا کفش رو خریدیم و اومدیم رفتیم تهران و جستجو کردیم و یه حاج آقا شال چی بود، با یکی به نام آقا ایروانی، این آقا هم شریک بودن، ما رفتیم پیش اینا شاگرد شدیم و ما 600 تومن استخدام شدیم. مضافاً به یه قرار داد که ما با اینا بستیم اگر خورده فروشی بکنیم 7% بهمون میدن غیر از حقوق، و اگر عمده فروشی بکنیم 3%. و در مدت 60 روز 2 ماه من 7 میلیون تومان پول اون رو که میشه فکر کنم معادله 7000 میلیارد تومانی حالا بشه، من کفش فروختم به کاسبای اصفهان نسیه سفته و چه کاشه گرفتم بردم
7 میلیون تومان
پول اون زمان رو چه کاشه گرفتم بردم دادم به حاج آقا شالچیان و آقای روانی.
ما داریم راجع به سالایی صحبت میکنیم که این کفش که فرمودن کارخونه تولید کفش تازه تقریبا کارشو شروع کرده بود توی تهران و بعضی شهرها، همه شهرها این کفش رو نمیشناختن، تولید داخل بود. و بعد رفتید پیش خود زنده یاد شالچی و ایروانی که این دو نفر از کارآفرینان اون زمان بودن دیگه، و بعد شروع کردن کار کردن. 7 میلیون تومان شما تونستید برای اینا مشتری پیدا بکنید در اصفهان.
210,000 تومان درآمده این 7 میلیون بود، 3%ش چه باید به من میداد.
عجب سودی کردید ابتدای کار.
متاسفانه تمام پول منو خوردن.
راست میگی؟
بله.
پولتون ندادن؟
نه نیازی نیست رو بگم.
عجب.
پول ما را ندادند و مضافن به این که نمیذاشتم حالا از این محلک بیام بیرون. ما به اعتبار پدرمون تمام بازاریا میرفتیم پیشنهادی فروش میدادیم، این از سه کاسفته و برات اون موقع بود.
بله.
ناره به ما میدادن، ما میرفتیم تحویل آقایون میدادیم نهایتا.
خب.
بعد از 2 ماه ما از اونجا اومدم بیرون.
من اگر جای شما بودم سرخورده میشدم، برمیگشتم اصفهان، گفتم کارمند شدم،
اومدم پیش حاج آقا و از تهرانم یه نامه براشون نوشتم که
یه لایه
هر آن کس که پند پدر نشنود شد و گفتن نرو اونجا، به ناچار روزی پشیمان شد. و بنده هم با پشیمانی اومدم پیش خود حاج آقا و دوباره همون روز 3 تومنه را تا یه چند ماه گرفتم تا اینکه رفتم یه 3 مغازه بود بالا سر مغازه ها جاقام توی تیمچه ملک توی بازار اصفهان، اون 3 مغازه را پسر خواهرشون اوورد کلتش داد به ها جاقام، گفت من دیگه از اینجا رفتم میرم تو سرای گلشن، داد به ها جاقام، منم رفتم تو اون 3 مغازه پتو فروشی کرد شروع کرد.
آها.
و از اون سال تا سال 1363 هم پتو فروشی داشت.
پتو چی شد که اصلا پتو یه دفعه
خیلی علاقه داشتم که کاسب بشم و پتو بفروشم؟
کسب و کار چطور بود؟ خوب بود که ادامه پیدا کرد؟
خیلی عالی بود، ولی برای اینکه این جوونا بدانن که وضعیت کسب و کار چطوری باید باشه، ما پتو رو در تهران می‌خریدیم 48 تومن، می‌بردیم اصفهان می‌فروختیم 48 تومن، 5 تومن 5 قرون هزینه پتو بود. 5 تومن میگرفتن از تهران یه عد پتو رو میوردن اصفهان، 5 قرون هم میگرفتن از باربری میوردن تا دری مغازه. گونی یا پلاستیکی این یه عد پتو رو ما میرفختیم هم 5 تومن و 5 قرون، یعنی ما تو این پتو نسود میکردیم.
نه موضوع جالب شد آقای رجالی، به دلیل این که شما با اون شم اقتصادی معلوم فکر میکردم از مثلا این کار جدیدی که شروع کردید کلی میخواید سود ببرید، تسری هم داشت براتون. پس رسیدیم به جایی که آقای رجالی بعد از اون گرفتاری که براشون پیش اومد و پولشون رو خوردن، کسب و کاری رو که انجام داده بودن ولی پولشون رو ندادن، برگشتن اصفهان و بعد از مدت کوتاهی وارد کار تولید و توزیع پتو شدن. ادامه قصه رو با ایشون پی بگیریم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاد، چه سرنوشتی پیدا کرد. بعد از چند لحظه برمیگردیم.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها رأس ساعت 18 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. برنامه ناماوران صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. شبکه‌ای که در اختیارتونه روی موج 98 مگاهرتز میتونید بشنوید و از اطلاعاتی که از این برنامه‌های مختلف به شما داده میشه استفاده بکنید. من جمله برنامه ناماوران صنعت که هر هفته پنج شنبه ها میرم سراغ پیشکسوتان صنعت، میرم دفتر کارشون، یعنی تو استودیو نیستم، الان سر و صدای احتمالاً به گوش شما میرسه، ناشی از این که من در دفتر کار این عزیزان هستم و حالا در خدمت علی محمد رجالی از صنعتگران بزرگ و قدیمی کشورمون و کسی که موکت تولید کرد، پتروشیمی تأسیس کرد، اولین پتروشیمی بخش خصوصی رو تأسیس کرد و کارهای بزرگ دیگری که حالا در مورد کودکیشون گفتیم تا رسید به جوانی و یه ضرر کوچیک تو یه کارخونه کفش کردن در دهه 40، اما آمدن تو کار پتو و توزیع پتو، ولی خب ضرر کردید آقای رجالی.
نه، توی پتو ما ضرر نمی کردیم، ما اقلام مختلف پتو را می فروختیم. چند نوع این پتو ها قیمتش معین بود، ما اون نوع پتو ها را به قیمت خرید می فروختیم. یه سری پتو ها بود که ما می رفتیم از تبریز می خریدیم می بردیم تهران، اونجا خار می زدیم، یعنی کلکش را می گرفت در می بردیم، می بردیم بسته بندیم کردیم می بردیم اصفهان، تو اون منافعی 20% 30%
آها سودش اونجا بود.
اونجا
و... ولی کار سختیه با ما داریم راجع به سال 40 و نمیدونم 3-4 فکر میکنم بعد این سالا باشه 45.
بله.
شما تبریز کجا، تهران کجا، اصفهان کجا؟ دوستان مثل الان نبود واقعا، دوستان جوان توجه داشته باشید، آزادراه نبود که شما تهران بنزید تو آزادراه، تبریز از آزادراه بیاید بیرون.
نه خیلی آزادراه که نبود. چی جالب است اون رو بدونین که 25 سال، چند سال؟
25 سال
من عصر جمعه سوار می شدم می مدم تهران، صبح شنبه من تهران بودم تو اتوبوس
از اصفهان.
از اصفهان 8 ساعت 9 ساعت رو الان نبینید، 5 ساعت 4 ساعت می رسیدم،
الان 5 ساعت. بله.
صبح من می رسیدم تهران، می رفتیم تو چهار ناصر خسرو، اونجا یه صبحانه می خوردیم می رفتیم تهران، چهار گلوندک یه جایی بود خارزنی زیبا که پتوارا خار می زدن کلچه در می بردن، کارامون انجام می دادیم تا عصر. شب سوار شدم می رفتم تبریز، فردا صبح ساعت 8 می رسیدیم تبریز، کارامون انجام می دادیم تو تبریز، شب سوار شدم می رفتم آذرشهر.
آذرشهر،
آذرشهر اونجا محلی بود که این پتوارا می بافتن، کارامون انجام می دادیم، می شد عصر دوشنبه.
بله.
همین مسیر برمیگشتیم میمدیم عصر چهارشنبه، بعضا عصر پنجشنبه من میرستم اصفهان. من پنجشنبه اصفهان بودم و جمعه.
اون زمان مجرد بودین؟
نه خیلی.
ازدواج کرده بودی؟
و بزرگترین ظلمی که من در حق کسی کردم در حق خانمم کردم،
آخه
که اگه ایشون من حلال کنه من فکر کنم دینی به کسی ظاهرن ندارم ولی مدیونه ایشون هست نهایتا.
بله.
به این راحتی نبود، خیلی خیلی اذیت شدیم که در حال حاضر مهره 4 و 5 کمر حقیر در اثر نشستن تو اتوبوس و خوابیدن و رفتن و اومدن الان سابیدگی پیدا کرد.
اتوبوس تی بی تی این البته اواخر بود، قبلش
تی بی تی آخر عادی خیلی خوب بود. بله، گیتی نورد بود و میهن نورد بود و از این صحبت.
خب آج آقا چه سالی ازدواج کردید؟
من 1348.
48 ازدواج کردید. خب این روند رو ادامه دادید و خورد خورد داشتید از این کسب و کار بالاخره
سود کار به جای رسید که من 1300 مثلا 50 تا 54 من و عموی خدا رحمت کنه دیشون رو با هم همکار خیلی عجیبی هم بودیم، رقیب هم بودیم با عمو،
آره رقیب کاری بودی؟
آره رقیب کاری بودیم، ولی خب در این حال خونه هم دیگه هم میرفتیم میمدیم
طبیعت هم فامیل بودیم،
خیلی هوای منو داشت که وقت مثلا اون گنده ها